آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. مذاکرات طالبان با مقامات آمریکا در تاشکند. و انتظار طولانی برای دریافت گذرنامه در افغانستان. خب دوستان، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. زمیر کابلوف رئیس بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفته تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در سال گذشته 3 برابر شده و به 6000 نفر افزایش یافته است. و یفزود تا جایی که ما می دانیم تعداد تقریبی آنها به 6000 نفر رسیده است. اگر به خاطر داشته باشید، پس از روی کار آمدن طالبان و اقدامات سخت علیه داعش، تعداد آنها حدود 2000 نفر بیشتر یا کمتر بود. کابلوف در کنفرانس مطبوعاتی گفت این منفی ترین جنبه وضعیت افغانستان است، زیرا داعش مانند گذشته برای بی‌ثبات کردن نه تنها افغانستان بلکه همسایگان آن راغب تر شده است. طالبان همچنین در حاشیه نشست تاشکند با مقامات آمریکایی دیدار کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت آزادی پولهای بلوکه شده، ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و تعداد دیگری از مسائل اقتصادی از محورهای گفتگوی مقام‌های طالبان و هیئت آمریکا بوده است. وزارت خارجه طالبان می‌گوید هیئت این گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان با مقام‌های آمریکایی درباره پولهای مسدود شده افغانستان گفتگو کرده است. حافظ ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت نوشته ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و تعداد دیگر از مسائل اقتصادی هم از محورهای گفتگوهای مقام‌های طالبان و هیئت آمریکا بوده است. در این گفتگو که دیروز انجام شده، ریاست هیئت طالبان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه اصغای می‌کنم. ریاست هیئت طالبان را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به عهده داشته است و ریاست هیئت آمریکایی هم به عهده معین وزارت خزانه داری این کشور بوده است. وزارت خارجه طالبان گفته هیئت این گروه در نشست با آمریکایی‌ها بر اساس دلایل منطقی خواستار آزادسازی ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شده است. به تازگی رسانه‌های خارجی گزارش دادند که مقامات آمریکا و طالبان پیشنهادهایی را تبادله کردند تا میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور مسدود شده به یک صندوق امانی انتقال داده شود. خبرگزاری رویترز هم همزمان به نقل از منابع آگاه از گفتگوهای طالبان و آمریکا گزارش داده که هنوز اختلافات قابل توجهی میان طرفین باقی مانده است. در مورد مذاکرات اخیر طالبان و مقامات آمریکایی هم بحث‌های زیادی شده در رابطه با دارایی‌های مسدود شده که البته گزارش شده نظرات متفاوتی هم از سوی دو طرف ارائه شده است. به هر صورت محترم قریشی، کارشناس افغانستانی و رئیس سابق اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان، در مورد مذاکرات اخیر میان طالبان و مقامات آمریکایی بر سر دارایی‌های مسدود شده افغانستان توضیحاتی دادند.
تا جایی که من آگاهی دارم، هر دو طرف، امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، که ماهاست به خاطر این پیچیدگی و گری که به خاطر 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا که 7 میلیاردش در بانک مرکزی آمریکا است و 2 میلیارد دیگه در بانک‌های اروپایی از قبیل کامرس بانک، دویچه بانک، در بانک انگلستان و ایتالیا می باشد، جربسها صورت داشته و دیالوگ ادامه داشته و در این اواخر و صحبت‌هایی که دیروز صورت گرفته، هر دو جانب در این بخش ها یک مقدار پیشرفت‌هایی داشتن، ولی اختلافات میان از یا وجود داره. یکی از اختلافات بزرگی است که امارات اسلامی رد کرده که مقامات ارشد که در بانک مرکزی هستک اونا باید از کنارگیری شود و شمول نور احمد آقا که از سوی طالبان یکی از موضوعات هست که ایرا مستقیما رد کرده، و از جانب دیگه آقای نور احمد فعلا در فهرست تعزیلات ایالات متحده آمریکا قرار داره و همچنان طالبان یک موضوع را که ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده به خاطر مفکوره صندوق امانت ایرا رد نکردن، اما پیشنهاد آمریکا را در خصوص که ای باید از توسط یک نهاد سیومی باید از نظارت شود ایرا اینا امرایشان توافق نکردن و ای صندوق امانت بازسازی افغانستان که فعلا وجود داره میتواند که یک مدل احتمالی برازی باشه که فعلا این صندوق توسط بانک جهانی اداره میشه و نظارت میشه و عین شکل ایالات متحده آمریکا و متحدینش، چون اینا احساس راحت نمیکنن اگر ما ببینیم فعلا بانک مرکزی افغانستان که وظیفه کنترل سیاست پولی و نظارت امور مالی را در سکتور مالی افغانستان داره که به شمول صرافی ها که بخش صرافی ها یا صراف ها یا ام اس پی که میگم یا پی اس پی که میگم میشه، یکی از بخش های است که خیلی قابل نگران کننده است در تمام دنیا در قسمت مسائل پولشویی و تمویل تروریسم که فعلا تحت کنترل و حمایت بانک مرکزی افغانستان میباشد و ایالات متحده آمریکا و همچنان متحدینش احساس راحت نمیکنند، چون اونا از یک طرف ظرفیت نمیبینند که اینا بتانند که این بخش کنترل کنند و در پلوی از ایگمون گروپ که مرکزیت واحد استخبارات مالی دنیا می باشد که تمام FIU یا Financial Intelligence Unit که میگه میشه یا بخش استخبارات مالی بر از اونا همیشه راپورا را روزمره، هفتوار، ماهوار روان میکردن، متاسفانه بعد از 15 آگست اونا روابط ایمیلی خود و همچنان روابط خود با بانک مرکزی افغانستان که شعبه فنتراکا بوده قبلا بسته کردن و فعلا ایالات متحده آمریکا و همچنان متحدینش نگرانی بیشتر دارن که در داخل افغانستان روزمره معاملات که از طریق سکتور مالی افغانستان میشه و از طریق صرافی ها میشه ای چی گونه میتونه که کنترل شود و در پلوی ازی اگر این پول دوباره به افغانستان برگردانیم حیف مایل نشه و حتی به خاطر مسائل تروریستی استفاده نشه. و یک چیزی که ما میخواهیم که اینجا اشاره کنم و ایست که ذخایر ارزی افغانستان، ما این کار خوب است که دوباره به دولت افغانستان و به خود افغانستان و به ملت افغانستان سپرده شود.
خب، نظر محترم سیار قریشی بود، کارشناس افغانستانی و رئیس سابق اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان. اما یکی از موضوعاتی که آقای قریشی هم در سخنان خود با آن اشاره داشت و به تازگی رسانه‌های خارجی هم گزارش دادند، این است که مقامات آمریکا و طالبان پیشنهادهایی را تبادله کردند تا میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور مسدود شده به یک صندوق امانی انتقال داده شود. اما زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به پیشنهاد سپردن ذخایر مسدود شده افغانستان به یک صندوق امانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در کنفرانس تاشکند گفت که واشنگتن می تواند حساب های ذخیره دولت سابق افغانستان را آزاد کند، اما ایالات متحده آماده است تا دارایی های افغانستان را تنها به یک صندوق امانی که توسط شخص سالس اداره می شود منتقل کند و به شرط آن که بانک مرکزی افغانستان از کنترل طالبان خارج شود و رهبری آن با بانکی که توسط واشنگتن کنترل می شود جایگزین شود. طالبان با هیچ یک از این موارد موافق نیستند. اما زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان، به اسپوتنیک افغانستان گفته اول از همه ما از خواسته های طالبان حمایت کامل می کنیم، اما این یک پیشنهاد کاملا گستاخان است، به این معنا که واشنگتن رئیس بانک مرکزی افغانستان را منصوب خواهد کرد و در نتیجه جریان های مالی اقدامات مقامات را دستکاری خواهد کرد. اکنون که حدود یک سال از روی کار آمدن طالبان سپری شده، تا چه میزان نشست های همانند نشست تاشکند می تواند برای رفع مشکلات اقتصادی افغانستان گره گشا باشد و آیا نشست تاشکند می تواند از سرگیری برخی پروژه های اقتصادی همانند پروژه تابی این اقدام آیا می تواند که مؤثر باشه؟ آقای سیار قریشی، کارشناس افغانستانی، در ادامه به این پرسش پاسخ داده است.
در مدت 12 ماه وقتی که جمهوریت سقوط میکنه و امارت اسلامی افغانستان روی کار میه، ما میبینیم با جز از دایلوگ ها و نشست هایی که در کشورهای مختلف از دوحه گرفته تا پاکستان تا ترکیه و ازبکستان، اینجا همه ای صحبت ها صورت میگیره، ولی هنوزه هیچ کشور در دنیا به این توافق نرسیده و یا به این یک اجماع نرسیدن که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. حتی کشور همسایه پاکستان دو روز قبل وزارت خارجه سخنگویش اعلان کرد که پاکستان نمیتونه که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه به تنهایی. به این معنا ما به این شکل تحلیل میکنم، این نشست ها خوب است که صورت گیره، تا وقتی که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشه اصلا هیچ پروژه در افغانستان امکان نداره که آغاز شود. تا جایی که من معلومات دارم این پروژه تقریبا سالهای گذشته صحبتهایش آغاز شده بود، مثل پروژه تاپی کاسا 1000 و پروژه تاپ و بعض پروژه های دیگه که توسط بانک جهانی و همچنان بانک توسعه آسیایی و بعض نهادهای دیگه بین المللی کارش شروع کرده بودن، ولی تا اینا فقط سر از این صحبت کردن که اگر در صورتی که امارت اسلامی طالبان بتوانند که امو شروط و شرط هایی را که مانده شده و توسط ایالات متحده آمریکا در دوحه به توافق رسیدن و امضا کردن و با جامعه جهانی امضا کردن او را عملی کنند، در اون صورت این پروژه کارش آغاز میشه. این پروژه هایی را که ما سرش صحبت میکنیم، یا مثلا پروژه ترانس کاست که آله گفتین کاست در مزار شریف باز کابل باز میره پشاور، این پروژه مثلا یک ماه پیش و چهار ماه پیش و پنج ماه پیش نیست، این پروژه سابقه است که قبلا انفراستراکچر و زیربنای زیمانده شده و فعلا پیچیدگی و در انزوای سیاسی که فعلا روبروی امارت اسلامی افغانستان و طالبان است بر رسمیت شناختن از یا توسط جامعه جهانی، بدون بر رسمیت شناختن از یا مشکلات از یا روز به روز هم بیشتر میشه.
خب، صحبت های محترم قریشی بود، کارشناس افغانستانی. اما یک موضوع دیگر است که رنا امیری، نماینده آمریکا برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر، که شرکت در مذاکرات با طالبان خودداری کرده، گفته است که کنفرانس به طالبان مشروعیت نمی بخشد. وی در پیام خود که در توییتر نشده، در رابطه با عدم شرکت خود در ملاقات با طالبان گفته: من در مذاکرات با طالبان شرکت نمی کنم، اما برای همکارانم در تلاش هایشان برای پیشرفت ثبات اقتصادی در افغانستان آرزوی موفقیت می کنم. این بار دوم است که نماینده آمریکا برای زنان و دختران افغان از ملاقات با طالبان امتناع می ورزد. او پیش از این در اوایل ماه جولای در قطر در حمایت از زنان و دختران افغانستان از نشستن در میز مذاکره با طالبان خودداری کرده بود. بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان بر این باورند که آمریکا سیاست دوگانه را در قبال افغانستان و طالبان در پیش گرفته. آمریکا از یک طرف در مسائل حقوق بشری افغانستان صحبت میکنه و بر طالبان فشار وارد میکنه و از سوی دیگر به باور آگاهان سیاسی در طول یک سال گذشته هشت و نشت زیادی با طالبان داشته و امتیازات زیادی هم به این گروه داده است. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی از مقامات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. میخواییم که نظر ایشان را در این باره بشنویم. دکتر صاحب اگر صدای مرا دارید بفرمایید در رابطه با این موضوع نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین بابا خیر و ناصر المامین. خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم. انشاءالله که ایام به کام شما گوارا باشد. بحث اساسی علل و عوامل متعددی که بحران افغانستان داره، اگر ریشه‌یابی کنیم، اگر آسیب شناسی کنیم، ریشه همه مشکلات و بحران افغانستان و استراتژی‌های آمریکایی برمی‌گردد. این استراتژی‌های آمریکایی از 40 سال به این طرف در افغانستان اعمال شده و در 20 سال اخیر این استراتژی همراه با وعده‌های کلانی بودن در اجلاس بن، در اجلاس توکیو، در اجلاس لندن، در اجلاس کابل. آمریکایی‌ها وعده‌های خیلی محکم با تبلیغات گسترده دادن در زمینه ایجاد امنیت در افغانستان، حکومت داری خوب در افغانستان، بهبود وضعیت اقتصادی، مسئله امن و نقل، مسئله ثبات و امنیت. این در رأس وعده‌هایی بود که مردم افغانستان امیدوار بود که آمریکایی ها و این وعده‌های خود جامعه عمل می پوشانند. و این 40 ساله که ما متذکر میشیم، درست دقیقاً 40 سال قبل از امروز آمریکا به وسیله انقلاب اسلامی ایران موقعیت خود را از دست داد. آمریکا در ایران به مثابه شاندار منطقه بود و تمام منطقه را کنترل میکرد. جاذبه هایی که این منطقه خاورمیانه، ایران، افغانستان برای آمریکا داشت، آمریکا مستقیما نمیتونست وارد مسائل کلان شود، بنابراین استراتژی جدید را اتخاذ کرد برای استراتژی ناامنسازی منطقه، استراتژی خلق بحران، استراتژی مدیریت بحران. ما در این مدت دفعا در آخرین سالهای اخیر که مسئله طالبان هست، 17 دور جلسه را طالبان، آمریکایی‌ها با طالبان در دعای قطر دنبال کردن، توافقاتی داشتن و از یک سال به این طرف طالبان هم با یک تفاهم و قدرت رساندن و ما می‌بینیم که تمام این تحول زیر سر آمریکا بوده و همین آمریکایی که امروز افغانستان را ترک گفته و ناتوی که افغانستان را ترک گفته، عملا ما می‌بینیم که تحولات از طرف آمریکایی‌ها مدیریت میشه و این فشارهایی که بر طالبان وارد میکنن و فشارهای تهدیدهایی که نسبت به مسئله منطقه دنبال میشد، اساسا اینه باید در نظر داشته باشیم که آخرین استراتژی آمریکا در افغانستان چی بوده. به نظر بنده حقیر استراتژی آوردن طالبان با اطلاق سازی افغانستان بود برای افغانستان، برای ایران و منطقه، که تا کشورهای مثل ایران و آسیای مرکزی را در باطلاق افغانستان گرفتار کنند. اما از آنجایی که هم ایران و هم کشورهای منطقه آسیای مرکزی هم روسیه اینا اشراف اطلاعاتی داشتن، نخواستم که افغانستان باطلاق بشه. بنابراین تمام این تعهدات هم فکر میکنم در راستای استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران آمریکایی است. و الان هم آمریکایی‌ها با این نشست‌ها و با این وعده‌های خود نیت برای حکومت داری ندارن، نیاتشان بر بی‌ثباتی افغانستان است، نیاتشان بر بازلاق‌سازی افغانستان بودن. ما تغییر در استراتژی‌های آمریکایی تا به حال مشاهده نکردیم.
بله دکتر صاحب، هم نظر با شما. بسیاری از کارشناسان و آگاهان هم تاکید دارن که استراتژی آمریکا در افغانستان مدیریت بحران است، البته بحران کنترل شده. فکر میکنین که آیا آمریکا میتونه که به اهداف خود دست پیدا بکنه با توجه به سابقه ای که ما از افغانستان داریم؟
ما اون سلطه یک جانبه بدون چونه چرای آمریکا را که ما در 20 سال پیش، در 40 سال پیش در منطقه داشتیم، ما به مرور زمان دیدیم که آمریکا پهنا داشت اما عمق نداشت. آمریکا موقعیت‌های نظامی، اقتصادی، موقعیت‌های عمل و نقلی و ارتباطات خود را در منطقه حدیث دادم. آمریکا با سیاست‌های غلطی که داشت، با داعش سازی در افغانستان، با القاعده سازی در افغانستان، ما بیاد داریم که آمریکا ابتدا نیروهای سلفی و تکفیری ها را مثل اسامه بن لادن، مثل ایمن الزواهری، مثل بسیاری از ابو مرخب زرقاوی، ملافاتی کراکر، اینا را از کشورهای حوزه خلیج فارس به افغانستان اعزام کردن، القاعده را سازماندهی کردن، از بعد از سازماندهی القاعده، القاعده را به عراق و سوریه فرستادن، داعش ساختن. بنابراین آمریکا با این جنگ‌های نیابتی، با این شکل افتضاحش که حتی خود ترامپ گفت که ما داعش ما خود ما ساختیم، و در آینده هم ثابت خواهد شد که القاعده را اینا ساختن، تکفیری‌ها را اینا در افغانستان آوردن. بنابراین ما به عنوان یک تحلیلگر می‌خوایم بگیم که علت و علل بحران افغانستان در استراتژی‌های آمریکا و باید جستجو کرد و عامل تمام بدبختی بحران افغانستان و مشکلات مردم افغانستان آمریکایی است. و حالا ما باید کسانی که مسبب تمام بدبختی های افغانستان بودن، ما نباید انتظار داشته باشیم که اونها برای اصلاح امور افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای ثبات افغانستان یا کار بکنن. این وعده‌هایشان همیشه دروغ بوده، همیشه فریب بوده، همیشه تصویر بوده. باید مردم افغانستان،
نخبگان
افغانستان، فریب
آمریکایی
را نخورد.
درست. تشکر از شما دکتر صاحب اسمت‌اللهی. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
جور باشم. خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. بسیاری از درخواست کنندگان گذرنامه یا پاسپورت در افغانستان میگن که پس از ثبت نام برای دریافت پاسپورت ماها انتظار میکشن تا نتیجه بگیرن. درخواست کنندگان میگن که نبوده بسته‌های خانوادگی در صفحه اینترنتی نهاد آنها را در ثبت نام با مشکل روبرو ساخته. در همین حال مسئولان ریاست پاسپورت طالبان هم میگن که برای حل این مشکل که مردم دارن، نیروی انسانی را در این ریاست افزایش خواهند داد و تصمیم دارن دفترهای ولایتی را هم فعال کنند. در همین ارتباط همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ریاست پاسپورت میگوید روزانه 4000 پاسپورت را توزیع میکند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت موقت طالبان میگوید در حال حاضر این ریاست روزانه 4000 جلد پاسپورت را به متقاضیان در مرکز و ولایات توزیع میکند. مسئولان این نهاد میگوید روند توزیع پاسپورت به هر متقاضی بر اساس نوبت در مرکز و ولایات جریان داشته و هیچ اخلالی در این زمینه وجود ندارد. همچنان نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت مورد حکومت موقت طالبان میگوید روزانه بر اساس روال عادی 2000 جلد پاسپورت طی مراحل می شود. در پهلویان به مریضان، تاجران، ورزشکاران و همچنان کسانی که برای رفتن به خارج از کشور نیاز جدی برای عکس پاسپورت داشته باشند به یک درخواست در ورق سفید و اسناد مربوطه پاسپورت توزیع می شود.
دی پاسپورت عمومی ریاست با مرکز کابل که دی ورز 2000 آنلاین فرمی طی مراحل کوي او په څنګه کې اجل ناروغانو ته چې د بندینه هوادونو ته د پاسپورت لپاره اړتیا لري دوی ته هم په سپینه رایزو احکام ورکوي او تر څنګه ملي تجارانو ته ملي لوبغاړو ته او هغه کسان چې د حج لپاره سعودي عرب ته ځي دوی ته هم په سپینه رایزو باندې غوښتنلیکونه یا احکام ورته اجرا کیږي. نو په ټوله کې د پاسپورت عمومي ریاست د 4000 په شاوخوا کې په خلکو باندې د ورځې پاسپورټونه ویشي.
با این حال شماری از شهروندان از تاخیر و مبهم بودن روند توزیع پاسپورت انتقاد میکند. سخنگوی این ریاست هم میگوید اداره پاسپورت کار میکند تا مشکلات موجود تکنیکی را هرچه زودتر حل نمایند و بعد از این توزیع پاسپورت بیشتر نیز خواهد شد.
دی پاسپورت عمومی ریاست تخنیکی تیم په دې برخه کې کار کوي ترسو هغه ستونزې چې په مخ کې مونږ لرو هغه حل کړي او رسیدنه ورته وکړو او په دې برخه کې د کار کولو څخه وروسته بعد د پاسپورت د ویش ظرفیت تر دې هم لوړیږي.
مولوی عالمگل حقانی رئیس عمومی ریاست پاسپورت میگوید با متقاضیان پاسپورت در هفته از شنبه تا چهارشنبه پاسپورت توزیع می شود. پیش از این روزهای پنجشنبه به نیروهای حکومت موقت طالبان تعلق داشت اما بعد از این امر لغو شده پنجشنبه و جمعه رخصت می باشد.
ټول هیوادوالو او ټول دولتی کارمندانو مجاهدینو ورونو ته خبر ورکولای کیږي چې د پنج شنبه ورځ د مجاهدینو لپاره مختص شوی و هغه ورځ لغوه او نور دی مجاهدین په دغه ورځ باندې د پاسپورت ریاست ته مراجعه نه کوي. د جمعې او د پنج شنبه په ورځ عامه رخصتی اعلان شوه او مجاهدین ورونه کولای شي چې په عامه ورځو کې ورځ کې محدود کسان راشي د پاسپورت ریاست ته مراجعه وکي او د پنج شنبه په ورځ باندې هیڅوک نشي کولای چې پاسپورت ریاست ته مراجعه وکي ځکه د پنج شنبه او د جمعې ورځ دواړه عامه رخصتی شو.
همچنان آقای حقانی میگوید اکنون ریاست عمومی پاسپورت با شفافیت کامل کار میکند و از این پیش 13 تن کمیشنکاران را در ریاست پاسپورت بازداشت کردند. رئیس عمومی ریاست پاسپورت از شهروندان کشور میخواهد برای گرفتن گذرنامه به کمیشنکاران نه بلکه به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه کنند.
او اگر ټاپی جالی ورته جوړ کړی وي نو دغه کسان موږ د دې لپاره نیولې دي چې ولې تاسو کمیشنکارانو ته روپی ورکوي ځکه موږ د تاسو په خدمت کې یو هر وخت تاسو ته موږ کار کوو.
با این حال یکی از مشکلات جدی در روند توزیع پاسپورت در افغانستان در چند ماه گذشته کمبود دفترچه گفته شده بود اما در سوم جوزای سال جاری این ریاست از چاپ 3 میلیون جلد پاسپورت جدید افغانستان در لیتوانی خبر داد که برای مدتی نیاز پاسپورت کشور را تامین خواهد کرد. همچنان این روزها آوازه ها بر این بود که قیمت پول طرف های پاسپورت عادی افزایش یافته اما این ریاست رد می کند. قیمت پول طرف پاسپورت عادی مطابق گذشته برای افراد بالاتر از سن 15 سال با اعتبار 10 ساله مبلغ 10400 افغانی و پاسپورت های عادی با اعتبار 5 ساله به قیمت مجموعی با شمول سرمیاش و پوزخانه 3650 افغانی این ریاست تعیین کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. برغم ممنوعیت کش خشخاش در افغانستان از سوی طالبان گفته میشه که تعداد معتادان در این کشور به دلیل فقر و فروپاشی اقتصادی افزایش یافته. ارتباطی داریم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با افزایش معتادان به خصوص در جنوب افغانستان. آقای زاهد اگر صدای ما را دارید سلام بر شما. در رابطه با معتادان و افزایش تعداد معتادان در جنوب افغانستان گزارش های منتشر شده چشم دید شما چیست از وضعیت در شهر؟ بفرمایید.
بله تشکر از شما، وقت شما و باشندگان محترم با خیر با برکت. مسئله مهمی هستند، مسئله مواد مخدر در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان جایی که مهد و مرکز کشت، پروسس، قاچاق این مواد به سطح میلیارد دلاری میباشد، خصوصا ولایت های قندهار و هلمند که به سطح جنوب افغانستان با مراکز هستی این مواد هستند و دست مافیای جهانی حتی در این قضیه دخیل است. البته در اوایل فکر میشد که کشت مواد مخدر یا پروسسش تولیدش در این کشور یا در جنوب افغانستان در این ولایات فقط برای خارج هستند و هیچ کاچونین تصوری نبوده که با این وضع و این با این حد وسیع یک وقت دامنگیر جوانان خود افغان در این کشور شود. ولی بالاخره این بلا در حال حاضر به شکل بسیار گسترده دامن جوانان، خانواده ها و مردم افغانستان بالخصوص در جنوب این کشور را گرفته است و اعتیاد به مواد مخدر بسیار به حد بالا رفته است و هر روز به آن افزوده می شود. این یک بحث جدا است، اما امروز بحث بر این است که طالبان با حاکمیتش بر افغانستان هزاران جوان معتاد را در ولایات مختلف افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، از کوچه و پس کوچه ها و محلات مخصوصی که در آن جوانان معتاد گرد هم جمع شدن، مراکز معتادین بوده، البته در فضای باز از این جوانان را جمع کردن و به نام درمان این جوانان آنان را به سوی مراکز خاص منتقل کردن و به اردوگاه های انتقال دادن که به گفته طالبان اونجا زیر تداوی قرار گرفته می شود. البته این هزاران جوانان در مناطق مختلف افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور از سوی طالبان از بازارها جمع شدند و بالاخره بعد از گذراندن چندین ماه نزد طالبان در زندانها دوباره درمان شدند، دوباره آزاد شده. ولی بر اساس گزارش های تازه این جوانان دوباره معتاد هستند و به اعتیاد خود ادامه می دهند و در تداوی آنان دیگه اثر از جور شدن آنان و ترک اعتیاد آنان دیده نمی شود. البته این بحث دو بخش داره. بخش دومش این است که با آزاد شدن این جوانان یا معتادین از زندانهای طالبان، آنان دوباره به اعتیاد رو آورده و حتی دزدی رو آوردن و ناامنی برخ شهرها با آزادی آنان ناامنی بیشتر شده و مسائل دزدی و سرقت. منابع مشخص در ولایت زابل در جنوب افغانستان میگویند که چند قبل 127 معتاد که از سوی طالبان بازداشت و برای درمان به زندان شهر قلات مرکز زابل منتقل شده بودند، با بهانه صحت یاب شدن از زندان رها شدند. با گفته این منابع، معتادانی که طالبان میگفتند پس از پایان دوره درمان مرخص شدند، دوباره به مواد مخدر رو آوردند و با گفته باشندگان شهر قلات مرکز زابل که گراپ رویدادهای دزدی در شهر قلات مرکز زابل پس از رهایی این معتادین بیشتر شده است. حتی در پس کوچه ها و پیشروی دکان ها مردم متوجه اموال خود می باشند و با بسیار یک زیرنگی و طریقه خاصه که مبارزه با آن یا توجه با آن با یک کار سخت برای مردم تبدیل شده است. این معتادین می تواند دزدی کند. حتی این بحث به اماکن مقدسی که در گذشته در افغانستان از آن چندان نظارت نمی‌شد و مردم بر اساس عقیده‌شان از این گونه اماکن مقدس مانند مساجد نظارت نمی‌کردند و نه اصلا بحث دزدی بودند، ولی با این منزله حتی این اماکن هم از دست این معتادین در امان نیستند و بر اساس گزارش ها حتی معتادین درمان شده که از درمانگاه ها هم مرخص شده است، حتی وسایل مسجد مانند بیتری که برای روشن کردن چراغ‌های مساجد یا برای استفاده از بلندگاه ها این بیتری استفاده میشه، این بیتری ها دزدی میکنند و حتی بلندگاه های مساجد را دزدی میکنن. درست. البته این تنها مساجد نیست، برخی اماکن دیگری که برای منافع عامه هستن هم از سوی این معتادین دزدی میشود. مختصر این که مسئله درمان این معتادین به شکل میخانیکی طبی و بر اساس روشی که برای مداوای معتادین در نظر گرفته شده یا شفاخانه های مخصوص برای ترک اعتیاد در سالهای اخیر در افغانستان ایجاد شده بود، با این شیوه نه، بلکه برخی گزارش ها هستند که در جنوب افغانستان حتی به شکل زور، گرسنگی، تهدید و زندانی بودن معتادین به این شیوه تداوی می شود که این یک شیوه مؤثر نیست، بلکه معتاد هنوزم عقده‌ای می شود و بعد از آن که او آزاد می شود، نه این که معتاد بلکه یک مریض چند بودی به جامعه تقدیم می شود که حتی از وضعیت قبلی که در هم بدتر به جامعه باز می گردد و مشکلات او نسبت به گذشته هم بیشتر، چی از نگاه صحی و چی از نگاه اخلاق اجتماعی.
تشکر از شما همکارم عزیز زاهد در قندار، با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید.
جور باشید. خدا نگهدار شما. خب ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار. برنامه انعکاس را با یک خبر ورزشی به پایان میبریم. معصومه علیزاده عضو تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان از میان چندین نامزد که چند تن آنها از قاره آسیا هم بودند توانست که با گرفتن بلندترین رای عضویت کمیته بین المللی المپیک را به دست بیاورد. کمیته بین المللی المپیک اعضای جدید خود را امروز انتخاب کرد که معصومه علیزاده، یک بانوی افغانستانی هم میانه آنان بود. علیزاده 24 ساله پس از سمیرا اصغری دومین بانوی ورزشکار افغانستانی است که موفق به کسب عضویت در کمیته بین المللی المپیک می شود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. مردم افغانستان برای برگزاری آیین عزاداری ماه محرم آماده هستند. حسینی‌ها مساجد و اماکن عمومی در افغانستان سیاه‌پوش شده است و عزاداران حسینی با حضور پرشور خود مراسم عزاداری سید و سالار شهدا را برگزار کنند. همچنین سرکال در شهر کابل پایتخت افغانستان و ویژه در غرب این شهر سیاه‌پوش شده است و بوی محرم استشمام می‌شود. شهر کابل حال و هوای حسینی به خود گرفته است و صدای نواخوانی از کوچه‌ها و سرک‌ها به گوش می‌رسد. بخشی از شهر کابل با طاق نصرت آذین بندی شده و توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. ایجاد ایستگاه‌های صلواتی بخش دیگری از آداب و رسوم عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. در همین حال امروز همایش پیام عاشورای حسینی به منظور بهره‌مندی بیشتر از ایام محرم و سفر، جذب حداکثری و بروزرسانی علمی مبلغان و سخنرانان در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. دیپلمات ارشد روس به پیشنهاد واشنگتن درباره سپرده شدن ذخایر مسدود شده ی افغانستان و یک صندوق امانی با مدیریت آمریکا واکنش تندی نشان داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت این یک پیشنهاد کاملا گستاخانه است، به این معنی که واشنگتن رئیس بانک مرکزی افغانستان را منصوب خواهد کرد و در نتیجه جریان‌های مالی و اقدامات مقامات را دستکاری خواهد کرد. کابلوف گفت آنها، یعنی آمریکایی‌ها، این کار را 20 سال انجام دادند، زمانی که مقامات دست نشانده در افغانستان داشتند. طالبان البته با عنوان یک قدرت مستقل و نمایندگان یک کشور مستقل این را قبول ندارند. وی با طرح این پرسش که آیا آمریکایی‌ها این کار را فقط با طالبان و با افغان‌ها انجام دادند افسود 40 سال می‌شود که میلیاردها پول ایران به سرقت رفته است، همچنین از روسیه 300 میلیارد دلار و از سوریه که هر روز با پمپاژ و فروش غیر مجاز نفت مورد دستبرد قرار می گیرد. گفتنیست در نشست تاشکند که روزهای 4 و 5 اسد برگزار شد، تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت ایالات متحده می تواند حساب‌های ذخیره دولت سابق کابل را آزاد کند، اما آماده است تا دارایی‌های افغانستان را تنها به یک صندوق امانی که شخص ثالث آن را اداره می کند انتقال دهد. وست شرط اجرای چنین پیشنهادی را خارج شدن بانک مرکزی افغانستان از کنترل طالبان و سپرده شدن مدیریت آن به بانکی توسط آمریکا اداره می شود اعلام کرد. گفته می شود که طالبان با این شرط مخالفت کردند. فرستاده ویژه وزارت امور خارجه قزاقستان آمادگی این کشور را برای گسترش بیشتر روابط تجاری و بشردوستانه با افغانستان اعلام کرد. طالقات کالیو فرستاده ویژه وزارت امور خارجه قزاقستان در این کنفرانس بر ضرورت رویکرد منطقه‌ای واحد در قبال مسئله افغانستان و افزایش نقش سازمان ملل تاکید کرد. تمام شرکت کنندگان در این کنفرانس در مورد ضرورت ارائه کمک به افغانستان برای غلبه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم نظر بودند. نیروهای مرزی دولت موقت طالبان در افغانستان 1 میل مرزی پاکستان را تخریب کردند. نیروهای محلی دولت موقت طالبان 1 میل مرزی میل 2021 پاکستان را در نقطه صفر مرزی واخان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تخریب کردند. ویدیویی از تخریب این میل مرزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. منطقه مرزی واخان در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان می تواند به عنوان کریدر اقتصادی در معاملات تجاری و حمل و نقل حائز اهمیت باشد. معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان اعلام کرد راه آهن ترانس افغان در 5 سال آینده تکمیل می شود و بررسی از اوایل ماه آینده انجام خواهد شد. شریف جسور، معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان در اطلاعیه‌ای گفت راه آهن ترمز مزار شریف کابل پیشاور طی 5 سال آینده تکمیل می شود. و افزود بررسی ها در اوایل ماه آگست یا اسد آغاز می شود و تا اوایل سپتامبر تکمیل خواهد شد. جسور همچنین اظهار داشت پس از تکمیل بررسی مطالعات امکان سنجی پروژه انجام می شود تا از طریق داوطلبی انتخاب شرکت طرف قرارداد انتخاب شود. پیش بینی می شود این راه آهن 760 کیلومتر را طی می کند، 33 پول راه آهن و 3 ایستگاه داشته باشد. بودجه تخمینی برای ساخت خط آهن ترانس افغان 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است. ازبکستان پیش از این مسیر ریلی 75 کیلومتری ایجاد کرده که حیرتان را در مرز ازبکستان و افغانستان به شهر مزار شریف وصل می کند، اما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. پروژه راه آهن ترانس افغان که ابتدا در دسامبر 2018 توسط ازبکستان پیشنهاد شد با هدف گسترش شبکه ریلی افغانستان از مزار شریف به کابل و سپس به ولایت جلال آباد ایجاد شده است، جایی که راه آهن از مرز ترخم عبور کرده و از طریق پیشاور وارد پاکستان می شود. پس از ورود به پاکستان کالاها برای اتصال به سیستم ریلی پاکستان تخلیه می شوند و از آنجا در نهایت به بندرهای کراچی، گوادر و قاسم منتقل می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت وحشیگری رژیم تغییری در سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید ایجاد نمی کند. سلسله اقدامات خصمانه نظامیان صهیونی علیه شهروندان فلسطین در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. عصر چهارشنبه بولدوزرهای اردوی رژیم صهیونی 6 منزل مسکونی متعلق به فلسطینیان را در شرق اریحا واقع در کرانه باختری تخریب کردند. مقامات رژیم اشغالگر صهیونیست برای دهها جوامع مسکونی در شهر اریحا را با تخریب، تبعید و شهرک‌سازی و ایجاد مقرها و پایگاه‌های نظامی هدف قرار دادند. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری فارس، ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در توییت نوشت تخریب 6 منزل مسکونی فلسطینی‌ها در شرق اریحا توسط بولدوزرهای اردوی رژیم صهیونیستی نمونه‌ای از اقدامات روزمره اشغالگران است. تخریب، فایر، کشتار، خشونت، سرکوب، توقیف حتی کودکان، نابودی زمین‌های زراعی و قطع درختان است. کنانی چافی افزود استمرار این وحشیگری که در سایه حمایت بی قید و شرط آمریکا صورت می‌گیرد، تغییری در سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد نمی‌کند. مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت قطار مسافری تهران، خرمشهر، شلمچه، بصره، کربلا راه اندازی می شود. سید میعاد صالحی، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه در جنوب ایران افزود بالغ بر 32 کیلومتر این مسیر فاقد ریل است که مسافران به طور موقت به صورت ترکیبی از تهران تا شلمچه با قطار و از شلمچه با اتوبوس راهی بصره شده و سپس از بصره به کربلای معلا منتقل می شوند. صالحی گفت با راه اندازی خط ترکیبی زائران عراقی هم می توانند از طریق راه آهن به قم و مشهد متصل شوند و با این اقدام علاوه بر جابجایی مسافر امکان انتقال بار به عراق هم فراهم خواهد شد. یک منبع امنیتی عراقی از عملیات اردوی این کشور علیه تروریست‌های داعش در ولایت نینوا خبر داد. این منبع امنیتی عراقی امروز اعلام کرد نیروهای اردوی عراق یک گروه وابسته به داعش را در داخل تونلی در غرب شهر موسل در ولایت نینوا محاصره کردند. منبع امنیتی عراقی افزود نیروهای فرقه 16 اردوی عراق گروهی از عناصر داعشی را در داخل تونل در کوههای ادایه واقع در غرب شهر موسل به محاصره درآوردند و ضربات مهلکی به آنها وارد کردند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی، اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که به تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی یا درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه تان را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که بی صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعاً شگفت زده می شوید و در نهایت به این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان و درام هم خلق نمی شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
چی لازمه که انسان بتواند حکم کند که هازا مؤمنون، هازا صادقون، هازا صالحون؟ چی؟ فرمود انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. این دو چیز. صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه و اداء امانت. اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت، این نشانه ایمان است. البته نه اینکه حالا صدق حدیث و اداء امانت داشته باشه اصلا نمازم نخونه، روزم نگیره، حج، نه، مراد این نیست. عرض کردیم یعنی اونا کافی نیست، اونا لازم است، اینا هم لازم است.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خدا آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن بر رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه‌های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایرین نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی‌های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم و این انسان‌ها بشارت می‌دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می‌شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده‌اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.